أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عن کل فرج و آمین. استغفر الله ربی و اتوب الیه. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع گفتگوی ما در واقع اخلاق بود، اخلاق به این معنا که اخلاق چگونه میتواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد توسط حاکمان و به ادعای در واقع جهانی بودن اخلاق و جهانی شدن اخلاق. اینا رو گفتگو کردیم، دانستیم که اخلاق بدون جهت خیلی معنا نداره، یعنی اینکه من خوش اخلاق باشم، لبخند بزنم، خوش رو باشم، ببخشم، خوبی کنم، این اصلا معنا نداره. باید من بپرسم در چه موقعیتی و نسبت به چه کسی. آدمی که به ظالم لبخند نمیزنه، به ظالم که کمک نمی کنه، اینا دیگه چیزهای عقلیه دیگه. لذا دیدیم اخلاق به این که در چه موقعیتی و در مورد چه کسی باشه متفاوته، و بعد توجه کردیم این به معنای نسبی بودن گزاره‌های اخلاقی نیست. یعنی به معنا نیست که مثلا فرض کنید حیا یه جا خوبه یه جا بی‌حیایی خوبه، نه به این معنا نیست. نه، اونایی که خوبه معلومه خوبه، و اگر جایی قرار شد من غضب داشته باشم اونجا معلومه که چرا باید اینجا غضب کنم و این غضب خوبه. اونجایی که باید از خودم تدافع نشون بدم، پس بزنم، اونجا معلوم علتش چیه. و بعد اشاره کردیم که بعضیا اخلاق رو از این حالت در میارن، میخوان اخلاق رو ببرن وصل کنن به خدا، بگن که هر کاری خدا بکنه این حق و درستی است، و از اونجا قضیه رو سرایت بدن به خلفا، بگن اگر خلیفه‌ای که آمده جانشین پیغمبر شده گفت بمیر بمیر، گفت بکش بکش، این خلیفه‌ای است که مردم تعیین کردن، خلیفه‌ای است که آمده غصب کرده، خلیفه‌ای که خودشو ذل خداوند میدونه. در واقع این در واقع موضوعی بود که با گفتگو کردیم. امشب بنده عرض بکنم که وقتی من دانستم که رفتارم رو، اخلاقم رو بخوام به تناسب موقعیت و اشخاص تنظیم بکنم، اون چیزی که این تنظیم رو میتونه انجام بده گفتیم عقله، درسته؟ عقل منه. اما یه جای خالی مونده که ما این از شب اول رو نکردیم، به خاطر اینکه همه بحث معلوم بشه، باید یه دفعه این اشکال و این سوال سرکلش پیدا بشه که جایگاهش محکمتر بشه. خب اگه قرار هر کس در اخلاق سپرده بشه به خودش و به عقل خودش و به تشخیص عقلانی خودش، پس ما در اون کسانی که عقلشون فعال نشده، در بچه ها، در اون کسانی که گاهی عقلشون محجوب میشه، یا نه اونایی که ادعا میکنن اخلاقی ان، عاقلن، عاقلانه رفتار میکنن، در اونجا داستان چگونه است؟ اینجا یه بحثی مطرح میشه و اونم اینه که گاهی من نیاز دارم حرف گوش کنم، گاهی من نیاز دارم حرف گوش کنم، این حرف گوش کردن من در واقع نتیجهش میشه اخلاقی بودن من. یه مثالی اینجا زدیم خدمتون، گفتیم شما در خانه وارد شدید، مهمانید، صاحب خانه به شما میگه آقا اینجا بشین، درسته؟ شما نمیدانید چرا گفته اینجا بشین، مثلا اینجا اندرونی دید داره نداره، اینجا مثلا مبلش سالمه، اینجا مثلا وسایل پذیرایی رو اینجا چیدن. مثال عرض میکنم، دستور اینه که وقتی جایی مهمان بودین اونجایی که صابخونه گفت بنشینید، درسته؟ اینجا من وارد این محوطه میشم، وارد این حال و این اتاق و هر چی که هست میشم، من با عقلم چجوری تصمیم بگیرم کجا بشینم؟ چجوری با عقلم تصمیم بگیرم؟ من که تسلطی ندارم به اینجا و شرایط اینجا. که آیا مثلا من اونجا بشینم اونجا قراره یه مهمان عزیزی بیاد؟ آیا من دم در میشینم به قصد تواضع قراره یه پیر مردی بیاد که واکر داره اونو گشتم برای او که بلافاصله اومد بنشینه؟ من که نمیدونم اینا رو. لذا اونجا باید حرف گوش کنم. یعنی یه جایی هست حرف گوش کردن میشه اخلاقی بودن، درست عمل کردن، عمل درست از من سر میزنه. این کجاست؟ یکی از مصادیق خیلی روشن و واضح و پرتکرارش رابطه بین پدر و مادر و فرزنده، که پدر و مادر توصیه هایی میکنن به فرزند که در واقع در میدان دید فرزند نیست. سن فرزند به گونه ایست که این تجربیاتو نداره، این آینده نگریو نداره، اقتضا نمیکنه او بتونه تشخیص بده که چی بشه. لذا مادرش میگه مثلا این کارو نکن، اینو اینجور نخور، این ظرف اونجا نذار، مهمون میاد این کارو نکن، این لباسو نپوش، اینجا نرو، مثلا این چیزا رو میگه دیگه. یا پدر مادر اینا رو میگن. اینجا وقتی میگیم پدر مادر دیگه، این به نظر من سوال و این اشکال اینجا وارد نیست که برگرده بگه شاید پدر مادر اشتباه کنن. اصلا بحث ما این نیست، بحث ما این بزرگتری است که تشخیص میده، دو قدم جلوتر رو میبینه، تجربه داره، آگاهی داره، هر چی. نه گاهی اینطوری نیست. اصلا مثل اون مثال صاحب خانه، طرف بر من اولویت داره. مثل اینکه مثلا شما رفتین یه جایی استخدام شدین، یه نفر رفته شاید بازاری شده، اون صاحب اون حجره میگه مثلا این کارو نکن، اینو اونجا نذار، خیمات گوش کنه دیگه. مثلا کم کم سر و کله یه بحثی مطرح میشه و اون اینی که اینجا نشسته داره این حرفا رو میزنه، یه خالق داره، یه صاحب داره. همه اینو میگن. اگه کسی گفت نه، اصلا نیازی نیست خیلی آدم باش بحث بکنه، معلومه داره لجبازی میکنه. چون همونجا موبایلش رو ازش بگیرین، بگه چرا موبایل منو گرفتی؟ میگه آقا این که سازنده نداره که، من این همجوری کامیون آشغالی خالی کرد، اینا چسبید هم شد موبایل. میگه برو حق باز. چیزی که سازنده نداره مالک هم نداره دیگه، درسته؟ بی صاحبه دیگه. به نظر میاد ما رفتارمون تو طبیعت اینه. یعنی وقتی که یه سنگی تو بیابان میبینیم میگیم سنگ بی صاحبه دیگه، صاحب نداره که. حالا اگه فردا یه حکم گفتن که اگه سنگی تو مسجد ورداشتی بعد ببری سر جاش بذاری نمیتونی، میگیم اه شما رو گرفتار کردن. یادمون رفت که این سنگ ها اولا مال ما نبود، اولا حالا خدا گفت میتونی پاتو بذاری روش را بری، رو این زمین را بری، ولی مال تو که نبود که، اجازه دادن بهت. خدای متعال خالق منو، خالق جهانو، لله ما فی السماوات و ما فی الارض و مالک اونهاست. حالا اینجا عقل من میگه این خدا، این خدا، حالا خدای ببخش من اینطوری میگم، این خدا حق دارد که من بگوید اینجا نرو ممنوعه، اینو نخور ممنوعه، این کارو نکن درست نیست. حالا اما از این که خدای متعال این رو در قالب واجب و حرام بگوید، یا به اصطلاحی که ماها درست کردیم در قابل مستحب و مکروه بگه، من خوشم نمیاد این کارو بکنی، من دوست ندارم مثلا اینجا بری، مثال میگم. ببینید اینو دیگه عقل من تشخیص نمیده. نه اینکه عقل خرابه، نه، میدان دیدش کمه. عقل مثل نورافکنه، تا یه جایی روشن میکنه. دقت کردین؟ ببینید بچهای ما میکروب رو نمیبینن، ویروس رو نمیبینن، آلودگی رو نمیبینن، درسته؟ هر چقدر هم طرف عاقل باشه نیاز داره که اون رو با یه وسیله‌ای که میتونه اشیای کوچیک رو بزرگ بکنه، میتونه برمان یه دانشی تشخیص بده این ویروسه یا نه. لذا اگر یه نفر آمد گفت اینجا ویروس کروناست، مثلا من نمیتونم میگم آقا پچه رو من نمیبینم، نیست. این که معلومه غلطه، خب او داره میبینه به تو میگه دیگه. خب ببینید یه دایره هست، افرادی که آگاه ترن، افرادی که صاحب چیزی هستن، ولی که ولی منه، اون کسی که منو خلق کرده، یه میدانی ایجاد میشه که تو اون میدان به من دستوراتی میدن، امر و نهی وجود داره، اهم از این که این امر و نهی امر و نهی واجب و حرام باشد یا امر و نهی مستحب و مکروه باشد که ما میگیم اخلاقیه، درسته؟ این باب اخلاق رو ما اصلا بهش اشاره نکردیم. میدان، میدانی که گفتگو میکردیم میدان عقل بود، میدان تشخیص ما بود با عقلمون، تشخیص موقعیت، تشخیص نفر مقابل، ولی حالا خدا ما یه چیز دیگه میگه. این پهنه رو اگه کسی توجه نکنه، یه قسمت عمده و مهم از اخلاق و اعمال و رفتار درست و غلط رو نسبت بهش ناآگاهه. حالا میخواد گوش نکنه نکن. یکی بیاد توی مثلا اون مرکزی که مطالعات انجام میشه، جایی که پزشکان هستن، داروساز هستن، بیاد تظاهرات کنه، اعتراض بکنه، آقا من نمیخوام، من میخوام آزاد باشم. میگن چیه، چرا دادی بیداد میکنی؟ میگم آقا نمیخوام به حرف شما گوش کنم، من نمیخوام قبول کنم شما میگید فلان ویروس هست، اصلا به نظر من کرونا الکی دروغه. میگه خب حالا چه ناراحتی؟ خب عمل نکن. رفته بودیم درمونگاه، بعد نوشته بود که با ماسک وارد شین درمونگاه. خب ما ماسک زدیم رفتیم تو، بعد یه آقایی پدرشون آورده بودن برای یه آزمایش، یادم نیست، فکر میکنم اینجوری که یادمه، پدر مسن بود، واکر داشت، با سختی داشت می آمد و اینها. بعد این مسئول اون درمونگاه که اونجا بود، پشت همون مثلا جایی که اطلاعات و اینا هست، گفتش که ببخشید آقا، لطفا ماسک بزنید. اون آقای ماسک زد، پدرش ماسک داد بزنه نزد. بعد این دوباره گفت ببخشید، گفتم ماسک بزنید، ما من زدم. گفت نه، بگین ایشونم ماسک بزنن. یارو گفت ایشون ماسک نمیزنن. گفتن یعنی چی؟ بگین بزنن. گفت چیکار کنم خانم، اصلا ایشون ماسک رو قبول نداره، کرونا رو قبول نداره. یارو گفت به من چی که قبول نداره، اینجا درمونگاه شما، به درمونگاه ما وارد شدین، اون قبول داره یا نداره، به من چی که قبول نداره، ماسک بزنه دیگه. ببینید چقدر مسخره است یکی بیاد شعار بده بگه من نمیخوام ماسک بزنم، ماسک رو قبول ندارم فلان. میگن خب باشه، جیغ نزن، ماسک نزن، اب نداره، ولی خب راد نمیدن اینجا. حالا اگه خدا بگه به این نفر حجاب داشته باش، بگه من قبول ندارم، من حالا قبول نداشته باشه، ناراحتی؟ خب من خدا دارم میگم داشته باش، تو میگی نمیخوام داشته باشه، خب نداشته باش، من که زورت که نمی کنم که، درسته؟ حالا جالبه، ما اینجا همدیگر رو ممنوع میکنیم بدون ماسک کسی وارد شه، و اگه خدا بخواد ممنوع کنه میگیم بی خود کردی ممنوع کردی؟ بر چی ممنوع کردی؟ من بحث سیاسی نمیکنم، بحث عقلی دارم میکنم. یعنی میگم ما اصلا حواسمون نیست، یه حوزه‌ای هست که بزرگتری به من یاد میده اخلاقی بودن رو، که اگه اون حوزه رو منتفی کنین فاتحه خونده است. توجه فرمودین؟ حالا برگردیم. یکی میگه من میخوام فرض کنید به دشمن خدا خوبی کنم. خدا میگه آزادی، هر کار میخوای بکنی بکن، اما عقلت میگه این کار رو نکن، دشمن خدا رو در دشمنی با خدا یاری نکن، درسته؟ اونی کسی که حبیب خداست، خدا رو دوست داره، خدا رو تعیین کرده، خدا به او راضیه، اونو یاری کن. ببینید حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به تعبیر شیعه و سنی رضا و سخط خدای متعال. ابوبکر و عمر شهادت دادن که این روایت رو از پیغمبر شنیدن، و این روایت تو منابع اهل سنته که گفتن ما از پیغمبر شنیدیم، شهادت میدن که شنیدیم که خدای متعال، رضایت خدای متعال همون رضایت حضرت صدیقه است و سخط او سخط حضرت صدیقه است. قرار میخوام اخلاق داشته باشه، خیلی ساده است دیگه، مالک آسمان ها و زمین، کسی که سرنوشت همه نزده اوست، کسی که همه بازگشت روی مثل اوست، هم چیزی میگه. شما این از حوزه اخلاق خارج کن، اخلاق میمونه چی؟ همین دیگه، احترام به بغل دستی تو اتوبوس، تو مترو، اینا فاتحه اصل اون اخلاقی که گفتن خونده شده است. اینجا کم کم اخلاق جهت پیدا میکنه، ریشه پیدا میکنه، یه درخت بی ریشه نیست، هر کس که خواست طرف خودش بکشه دیگه. اون اخلاق جهانی شکل نمیگیره که ما تو جهان قرار گذاشتیم که اگر کسی میخواد مثلا دنبال هوا هوس خودش باشه، کسی حق نداره مانعش بشه. میگه بابا صبر کن، صبر کن، ببینیم خالق آسمان و زمین، خالق ما، اون اجازه میده یا نمیده. توجه کردین؟ لذا یه جمله است که به لحاظ عقلی بسیار جمله وزین و مهمیه، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. درسته. الان ما اینجا نشستیم، من به یکی از دوستان اینجا مثلا میگم ببخشید بلند شین رو اون صندلی بشین من ببینمتون، درسته؟ شو بلند میشه میره اونور میشینه، قبوله. اما من میتونم مثلا به این نفر که اینجا غریب است میگم ازتون خواهش میکنم برین اندرونی مثلا تو آشپزخونه تو اتاق، شما صابخونه میگی که آقا صبر کنید دقیقه، از این صندلی با روم صندلی یکم اینورتر بشین، این استکانو بذار اونجا، تا اینجاش مشکلی نبود، اما تو داری متعرض میشی به چیز دیگری. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یعنی اخلاقی بودن، اخلاقی بودن در آن سرزمینی است، در آن مملکتی است، در آن عالمی است که سقف آسمان آن خدا بوده باشد، اونو کنار نزنی. نمیتونی تو به خاطر حرف دیگران خودتو اخلاقی بنمایی بعد بگی که من به خاطر حرف مردم این کارو کردم، من به خاطر اینکه رسوا نشم همرنگ جماعت شدم. اونو نمیگن اخلاق. من نه بحث دین میکنم، نه بحث عقوبت میکنم، نه مجازات میکنم، این بحثا رو نمیکنم. مثال عقلی داریم میزنیم، میگم من به یکی از اعضای اینجا که آشنا نیست با صاحب خونه، خب مهمان است، آمده اینجا برای مجلس، من به او دستور بدم یا بگویم بلند شو برو اندرونی، میتونه بره؟ نه دیگه، باید به صاحب خونه میگه اجازه میدین بعد این کارو بکنه. روشنه؟ خب خدای متعال میگن پدر مادرتون هواشو داشته باشین، پدر مادرتون مواظب باشید، ناراحت نشن، چه و چه و چه. بعد آخرش میگه که خدا، حالا من میگم آخرش، میگه اما اگه اومدن گفتن که به خدا شرک بورزین، نه دیگه این کارو نکنید. اگه گفتن معصیت بکنید، این کارو نکنید. چون اطاعت از پدر و مادر، فرمان بردن از او در زیر آسمان فرمان بردن از خداست. خب حالا اخلاق جهت پیدا کرد. خوشرویی، حسن خلق، لبخند زدن، احسان، گذشت کردن نسبت به کی و در چه شرایطی خوبه؟ رو میکنم به آسمان میگم خدای نسبت به کی خوبه؟ و غضب، سخط، تندی، چهره عبوس نسبت به کی خدایا خوبه؟ از خدا میپرسم، به مردم کاری ندارم. درست شو؟ خب کسی که اینجوری زندگی کنه حالا چه اتفاقی براش میفته؟ این مطلب دو دقیقه رو عنایت کنید، خیلی ساده است، دقیق و پرکاربرد انشالله. ببینید کسی که خودشو با خدا تنظیم بکنه، وقتی صحنه تمام شد، همه رفتن، تنها شد، دلش آرومه. اما کسی که برای مردم رقصید، برای مردم رنگ عوض کرد، درست شد، تنها که شد میزنه تو سر خودش، یه چی غلطی کردیم تو جمع به خاطر اینکه اینا خوششون بیاد پشت سر یکی حرف زدن، همه خندیدن، ما یکی گوشیم روش، ما هم خندیدیم، دیدیم همه دارن به فلانی فحش میدن. یه روز تو دانشگاه یه دانشجوی اومد خیلی هیجانی، گفت آقا نظر شما راجع به آقای فلانی چیه؟ گفتم که والله من خیلی نمیشناسم آقای فلانیو. گفت نه نظرتون چیه؟ گفتم آقا نمیشناسم. گفت معلومه شما طرفدارشین، چی نمیخوام بگین؟ گفتم اه مثلا نمیشناسم این آدمو، از نزدیک ندیدم. خب اسمشو همه میدونن، تو همه سایتا ببینید ازش بد گفتن. گفتم اینا رو میدونم، من نمیشناسم طرفو. گفت نه شما باید موزه گیری کنین. گفتم آخه چه موزه گیری بکنم؟ بعد تو حلقوم من کرد، پس تو طرفدار اون هستی. گفتم هر چی تو میخوای بگی بگو، من چیکار کنم؟ چه دروغی بگم اینجا؟ خب همین آدم اول 4 سال خودشو میکشه، آخر 4 سال به اون فحش میده، بعد میاد به اون فحش میده، بعد به من میگه حالا چرا فحش نمیدی؟ اول 4 سال میگه چرا هورا نمیکشی، آخر 4 سال میگه چرا فحش نمیدی؟ با من چیکار کنم؟ دیوانه کردی منو. من بخوام به ساز تو برقصم. خب یه روز اگه همه عمر درست داشته باشن، پیر میشی، زمین گیر میشی، تنها افتادی، هم دنبال کار خودشونن، داری نگاه میکنی چیکار کردی؟ الکی پشت سر یکی فحش دادی، الکی یکی گنده کردی، یکی کوچیک کردی، اینو زدی تو سر اون، اونجا با اون مخالفت کردی، برای چی؟ اما اگه اونی که خدا گفته بود بهت انجام داده باشی، دلت آرومه. البته آدم هیچ وقت نباید از خود راضی باشه، ولی بالاخره آدم اعمال خودش رو یه بار ردیف میکنه دیگه. من کیم، چیم، چیکار دارم میکنم؟ یه بار این کار آدم میکنه، اون وقت اونجا معلوم میشه که خدا آدم درونش. لذا اخلاق یه چیزی بیرون من نیست که دیگران به من بگن این کارو بکن اخلاقیه. ببینید یه موقعی، حالا این حرف خاطرات خوب نیست آدم میگه، ولی حالا من میگم دیگه، ما اوائل ازدواجمون هنوز نرفته بودیم خونه خودمون، بعد خب اون دوران یه دوران گذاره دیگه، درسته؟ بعد من بودم سبزی خوردن بخونم، سر سفره بود سبزی خوردم، مثلا برداشتم گذاشتم دهنم و بعد غذا تموم شد و اینا، بعد دیدم خانم هم من گفتش که ببین سبزی خوردن رو چرا اینجوری خورده؟ گفتم خب چجوری میخورن دیگه، اونی که با چنگل و قاشق که نمیخورن. گفت نه، اینجا ما یه پر ور میداریم، مثلا یه دونه شاهی، یه دونه ریحون، مثلا تو چند تا رو برداشت؟ اصلا مثل چلو کبابی ها ور نداشتم خدا وکیلی، مثلا اینجوری بردارم و بگم اونو بذارم دهنم بعدن تو آقل میشیدم میجوام، نه اینطوری نبود. بخوام من اینو بلد نبودم، این سنت رسم ادب هر جا منو نمیدونم، یکی باید به من بگه دیگه. دیگران اینو بیادبی میبینن، منم قصدی بیادبی نداشتم، درسته؟ ولی این یه فرهنگ دیگه، یه فرهنگ، یعنی یه جایی اینجوری غذا میخورن، یه جایی سفره میندازن، یه جایی. باز یکی از همکارایی که تازه به ما ملحق شده بود تو مدرسه، من یادمه روز اولی که این تازه اومده بود توی سیستم مدرسه و فرهنگی و اینا، روز اولی که اومد اون مدرسه دست بر غذا، زور نهار مدرسه تخم مرغ بود و سیب زمینی بود و مثلا نون باگت و خیار شوینی که مثلا بخورن، غذای چیز بود ساده تری بود. بعد خب این هم شروع کرد اینا رو مرتب کرد و لا این باگت چید و قشنگ ترتمیز و اینها. بعد این باگت هم بالاخره یکی میگه هیکلیه دیگه، فرق داره با نونای قدیم. این دهن رو وا کرد که اولین لقمه رو بذاره، واقعا دهن رو واز کرد که این جای باگت باز چه، گذاشتم دهنش، دیدیش که اینجوری نمیخوره، همه باگت رو تیکه میکنن، کوچیک لقمه میکنن میخورن. اصلا یه دفعه برید، یواش گذاشت زمین، تیکه که از شروع کرد بخوردن. البته مثلا گاز زدن خوب، نون خوب نیست، دهن رو مثل قاروا کردن و خوردن جلوی دیگران، ولی قشنگ نیست، پسندیده نیست، ولی خب نمیدونست اینا رو، درسته؟ اینا رو آدم توی زندگی اجتماعی یاد میگیره، و اگه شما دقت کنید برقرار هر خانواده‌ای، هر مجموعه‌ای یه جور برای خودشون آداب و رسوم دارن. من تشریفات رو نمیگم ها، یعنی اینا مثلا مجلس میگیرن مقیدن حتما مثلا این وسائل باشه، نمیدونم زیر دستی باشه، چه باشه چه باشه، بعضی هم براشون مهم نیست. خب اینها آدابی است که ما از بیرون یاد میگیریم، که اگر البته یاد گرفتیم و دیدیم اونجا این بی‌ادبیه، دیگه این کارو نمی‌کنیم. اگه یاد گرفتیم بی‌ادبیه، این کارو نمی‌کنیم. رفته بودیم یه روستایی، اومدیم غذا بخوریم، این نون که آورد طرف، نون اونجا میپختن، یکی از بچه‌ها نونو اومد نگاه کنه که مثلا پشتو چجوری گذاشت تو سفره دوباره. این یارو اینکه در واقع با ما بود اونجا میشناخت، فوری رفت دستو برد طرف نونو رو برگردون. گفتیم چی شد مگه؟ گفت بابا اینجا نون میارن، نونو این طرفی بذاری بی احترامی به صابخونه است، برای نون یه حرمتی قائلن، درسته؟ حالا من اینو دانستم، این کارو کنم معناش چیه؟ میخوام لج صابخونه رو دارم. اون موقع نمیدانم. روشن شد. پس ببینید اخلاق بخشش آموزشیه، طبیعی آموزشیه، منتها همه اینا در آسمان نیست، در دنیا است، در مملکت است که خدای متعال بگوید این کار پسندیده است یا پسندیده نیست. پس درخت اخلاق ریشه دارد، درخت اخلاق بی صاحب نیست. هر کی از گرد را برسه بگه اخلاق جهانی اینه، ما 120 نفر تو دنیا جمع شدیم برای اخلاق جهانی تصمیم گرفتیم، حالا تصمیم گرفتیم تو دنیا اینجوری کنن، ما نگاه میکنیم به تصمیم شما اب نداره، ولی نگاه میکنیم اگه دین خلاف تصمیم خداست، عقل ما میگه نپذیر، درسته؟ خلاف تصمیم خدا باشه، عقل ما میگه نپذیر، ما هم نمیپذیریم. این گفتگویی که ما به اینجا رسوندیم برای این بود که اون چه که در صقیفه اتفاق افتاد و بعد صقیفه اتفاق افتاد و تا به امروز هنوز که هنوز این جاری و ساریه که من از این بعضی از این کارگران و خدمتگزاران یا اصلا کسان دیگری که افغانستان زندگی میکنن گاهی از اینا میپرسن در افغانستان چه خبر؟ خب گزارشی که میدن خب آدم واقعا ناراحت میشه، میگه طالبان آمده، همون طالبان گذشته شده، نمیدونم دانشگاه ها رو دخترها رو نمیذارن برن، مدارس اینطوریه، لباس ها اینطوریه، رفت آمد تو خیابون اینطوری، حالا بستگی به ایالت های مختلفشون و جاهای مختلفشون. بعد جالبه هم خودشونو محق میدانند هم خودشونو صاحب دین میدانند، میگن ما این که داریم میگیم خدا از چی راضی، خدا از چی ناراضیه. درسته؟ من از شما سوال میکنم اگه قرار باشه ما چند نفری که اینجا هستیم هر کدوم تعیین کنیم خدا از چی راضیه، خدا از چی ناراضیه، سنگ رو سنگ بند میشه؟ نه، هر کی کار خودشو میکنه. خدا راضیه من غذا رو اینجوری بخورم، خدا راضیه این کارو بکنم، نمیشه که، هر کی طرف خودش میکشه. رضایت خدای متعال و سخط خدای متعال نزد اهل بیت. از حضرت سوال کرد که یا ابن رسول الله، این که تو قرآن خدا میگه مثلا غضب الله علیهم، مثلا یا خدا راضی رضی الله عنه، خدا که رضا و سخط نداره که، خدا که عصبانی نمیشه، خدا که مثلا دل نداره که محبت بکنه به کسی. محبت یعنی چی؟ حضرت گفتن رضا و سخط خدا بندگانی رو خلق کرده و قرار داده که رضا و سخط اونها رو رضا و سخط خودش قرار داده. حضور گواران دقت کنید، فرض کنید ما اینجا نشسته ایم ادعا کنیم خدا به این کاری که من میکنم راضیه یا از کاری که من میکنم ساخته. خب اینی فرمون دست توه دیگه، برای اینکه هر کی به هر کی نشه، خدا یک کسی رو میذاره رو زمین میگه ببین اگه دعوا داشتین، درسته؟ اگه دعوا داشتین برین پیش این کسی که من قرار دادم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، مشاجره رخ داد بریم پیش اون، هر چی او گفت میشه رضای خدا، هر چی نه کرد اون میشه سخط خدا. درسته؟ خب اون میشه رسول خدا، اون میشه اهل بیت علیهم السلام. و البته میدانید روح پیغمبر هست صدیقه هست، قلب پیغمبر هست صدیقه سلام الله علیه هست، و اگه رضا و سخط رو میخوایم ببینید در واقع میشه اون چیزی که روح و قلب پیغمبر شمرده میشه، و اینو پیغمبر بارها و بارها به همه گفتن، به همه فهماندن، در عمل هم فهموندن. در این خانه سلام بدهن بدون اجازه وارد نشون، پیغمبر بدون اجازه وارد نشه، خب پیغمبر وارد میشه، کاری نداره که. الان خیلی از خانواده ها برای یه کلیدی دست نمیدونم پدر مثلا مادر کسی هست که اگه وقت مشکلی پیش اومد میگن آقا برو در بکن، این اونجاست، اینجوری کن، مثلا مسافرت. درسته؟ پیغمبر بدون اجازه وارد نمیشد، تو هیچ کس بدون اجازه وارد نشه. شما الان میخوام برین زیارت، میگید اللهم اینی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی یک وقد منعت الناس ان یدخلوا، درسته؟ الا باذنه. بعد میگید ادخلوا یا رسول الله، ادخلوا یا حجت الله، ادخلوا یا ملائکت الله المقربین المقیمین فی هذا المشهد. خونی که میدانسته این خانه خانه کیست. درسته؟ ببینید از اینجا شروع میشه یه دین جدید، یه ادب جدید، یه اخلاق جدید، یه دینداری جدید، یه احکام جدید که حضرت فرمودن این در واقع وارونه شده و برعکس شده دین خدای متعال. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. من یه چند خط از این کتابم بخونم خدمتتون، عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عذابهم اجمعین. یه روایتی است اینجا که وعده کرده بودم دو شب پیشتر که بخونم، اینجا بخونم روایتو. این عبارات تو کتابای دیگه هم هست، من مخصوصا این کتابو همراه خودم آوردم از این کتاب بخونم خدمتتون. یه کتابی است مال آقای جعفر مرتضی عامری که این کتاب در واقع این کتابی که دست منه، این کتاب ترجمه شده کتاب ایشون، آقای جعفر مرتضی عامری این کتابی که نوشته به عربی نوشته، منتها آقای سپهری این کتابی که پیش منه این کتابو ترجمه کرده. آقای سپهری یه شبهاتی مطرح شد در یک سالی توسط یکی از علما که شبهات خیلی توی فضای مجازی دست به دست شد و بعد شبهات توسط دیگرانم در واقع تکرار شد و به اسم دیگران هم در واقع توی فضای اینترنت پخش شده، الان هم پخش شده و هست. این کتاب از این جهت که بسیاری از این شبهات رو پاسخ میده کتاب نفیسیه. حالا من نمیدونم کتابش موجوده یا الان یا نه، ولی به نظر من کتاب قابل توصیه است به کسانی که نسبت به داستان حضرت صدیق سلام الله علیه احساس میکنن شبهاتی هست که اونها رو اذیت میکنه. این کتاب ترجمه شده به اسم رنجهای حضرت زهرا سلام الله علیها، رنجهای حضرت زهرا. ناشرش رو هم من ببینم، این کتابی که پیش منه این نوشته انتشارات تهذیب. کتاب اصلش مال علامه سید جعفر مرتضی عاملی، ترجمه‌اش هم که عرض کردم خدمتتون. پاسخ به شبهاتی است که توسط یکی از علما که نمیدونم اون زمان خونه ها در نداشته، نمیدونم در میخ نداشته، تهدید کردن آتیش بزنن آتیش نزدن، اصلا کی گفته خلیفه دوم بوده و و و، جالب همه رو دونه دونه آورده و برای همه هر کدوم از اینها پاسخ که داده چندین مدرک و سند آورده و بعضی از اونها رو خود عبارات رو آورده. من از این کتاب دارم میخونم. موضوع گفتگو ما چی بود؟ موضوع گفتگو ما این بود که آقا تو حوزه اخلاق هر کی بر کی نیست. تو از اون گوشه دنیا برای من حواله صادر کنی که آقا اخلاق یعنی این کار خلاف اخلاقه، خودتو یکم شل کن، خودتو یکم ول کن، حجابتو اینجوری ول کن میشه اخلاقی. این که اخلاقی نشد که، بد اخلاقیه. به من میخواد یاد بده دیگه، نه؟ بلازوری و دیگران این روایت رو نقل کردن که عمر آتش آورد، فاطمه در کنار در به او برخورد، به او گفت پسر خطاب، آیا میخواهی در خانه ام را به رویم آتش بزنی؟ این که آتش آوردی واقعا میخوای این کار کنی؟ گفت بله. و این بهترین کار، دقت کنید، و این بهترین کار برای تقویت دین پدرت می باشد. خب اینجا مدرکاشو نوشته. این چیزی که من دارم اینجا تو مدارک می بینم 5 تا فکر می کنم مدرک مال اهل سنته، 5 تاشو یقین دارم دیگه، یه دونش مال شیعه، 2 تاش هم مال شیعه است. اینجا از اونجا نقل کردم. خاطر شریفتون هست که گفتم هر کی کار خودش رو میاد قانونی جلوه میده، دینی جلوه میده، اخلاقی جلوه میده. آره ما خیرخواه شماییم، ما نگران تروریست جهانی هستیم، تروریست نگران نمیدونم آلودگی محیط زیستیم، نگران حقوق بشریم. همین شعارهایی که سر آدم و شیره میمالن، بعد از اونجا هر چی خواست حواله میکنه. خب یه روایت بخونم عرضمو تمام کنم. یه روایتی است که حالا این رو قبلا شنیدین، اینجا از یکی از مدارک داره نقل میکنه از زبان عمر. میگه که عرض کنم که چون به جلوی در رسیدیم، من دارم ترجمهشو میخونم دیگه، فاطمه به محض دیدن آنان، یعنی اونایی که من گفته بودم برین، در را به رویشان بست. در بستن یعنی چی؟ یعنی آقا نیا تو دیگه. درسته؟ یکی آمده بود همین یه ماه پیش زنگ زده بود، گفتیم پشت آیفون، گفتن کیه؟ گفت مأمور آبم. من دستم بر قضا خونه بودم، داشتم کار میکردم، رفتم پایین، گفتم سلام علیکم، شما مأمور آبین؟ گفت بله. گفتم که کنترل آب میدونیم کجاست؟ گفتش که یادم نیست. حالا دستم یه چیزی مثل موبایل بود و اینا. بعد یه جمله دیگه اومدم بپرسم، دیدم مثلا رفت خونه بغلی رو نگاه کرد، گفت حالا الان عجله من ندارم، اول اینجا رو ببینم بعد میام اینجا. و ببشیدم بیرو یه چیزی برخورد کرد و من نخواستم دیگه خیلی اذیتش کنم، در رو بستم اومدم باردم رفت یارو. چون به اسم مأمور همه جور آدم ممکنه بیاد تو دیگه. من وقتی تو میگی مأمور برقم، من در رو برات باز نمی کنم یا باز میکنم میبندم، یعنی نیا دیگه. نمیگه مأمور برقم من در رو میبندم، من تو لگد بزنی میگه مأمور برقم. بستن در یعنی نیا. قرآن هم میگه، میگه اگه کسی در رو باز نکرد، بهتون روی خوش نشون نداد، بهتون اجازه نداد وارد نشین. وقت ما باید اینجا جواب بدیم. جالبه اینا اینجوری حمله کردن، بعد شبهه میکنه که چرا هسته زهرا اومد پشت در. آقا تو از نمیست که شعورت نمیرسه پشت در هر کی بخواد بیاد مال صاحبخونه است، هر کی خواست دلش بخواد میتونه، به تو ربطی نداره. این که اومد تو اینو بگو چرا میاد تو. میگه نه باید مرد میبود دیگه، اگه عمر بود نامحرم نبود. آخه بی اجازه کی میاد تو خونه که من بگم اینور بچه از زن مرد، چه حرفی میزنی؟ در را به رویشان بست. شک نداشت که کسی بدون اجازهش بر او وارد نخواهد شد. عمر داره میگه لگدی به در زد. اون دری که از چوب خرما درست شده بود شکست و همه وارد شدن. باز داره ادامه میده، اینو چند جا داره عمر میگه، این تیکه تیکه آورده. فاطمه با دستهایش در را گرفته بود تا مرا از باز کردن آن باز دارد. دوباره تلاش کردم اما نتوانستم. با تازیانه به دستهایش زدم چنان که دردش گرفت. لگدی به در کوبیدم. فاطمه شکمش را به در چسبانده بود تا آن را نگه دارد. آدم وقتی که یه چیزی داره میریزه، یه چیزی داره خراب میشه، میاد با دستش نتونه با بدنش نگه میداره دیگه، درسته؟ با تمام هیکلش اونو نگه میداره. آقا سلام علیکم و رحمت. در را به داخل راندم، وارد شدم. فاطمه به گونه‌ای به طرفم آمد که جلوی چشمانم رو گرفت. خب در رو نگه داشت، نشد، آمد تو، رفت جلوی او، جلوی چشمانم رو گرفت. یک سیلی از او روی روبند به گونه هایش زدم. گوشوارهش کنده شد، به زمین افتاد. علی بیرون آمد چون احساس کردم که خطره، که چون احساس کردم که می آید، به سرعت به بیرون خانه دویدم و به خالد و قنفوز و همراهانش گفتم خدا بهم رحم کرد، از خطر عظیمی نجات یافتم. عده کثیری جمع کردم، نه برای اینکه شمارشان از علی بیشتر شود، بلکه بدان جهت که قلبم بدان تقویت شود. دوباره برگشتم. اون دفعه دوم که میگه برگشتم، اونجا بود که در رو فشار دادم. ناله حضرت زهرا بلند شد، یا ابتا. به او سیلی زدم، به زمین افتاد و فزرا صدا کرد علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.